ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه دوشنبه 5 خرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 25 می سال 2020 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا تازه‌ترین خبرها رو بشنویم، این بار از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. مرکز ردیابی تانکر ترکرز در پیامی توییتری از لنگر انداختن نفتکش ایرانی فورچون در اسکله دو پالایشگاه ال پالیتو در ونزوئلا خبر داد. این نفتکش در اواسط ماه مارس در بندر رجایی با 43 میلیون لیتر بنزین بارگیری شده بود. این نخستین نفتکش ایرانی از 5 نفتکشی است که راهی آب‌های ونزوئلا شده است. ایالات متحده پیشتر نسبت به این اقدام هشدار داده بود. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز یکشنبه به محض ورود نفتکش فورچون به آب‌های این کشور با سپاس از حمایت‌های ایران تأکید کرد که تهران و کاراکاس خواهان تجارت آزاد هستند. صنعت نفت ایران و ونزوئلا دو عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک از سوی آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش آمریکا درباره دست داشتن جمهوری اسلامی در فعالیت‌های تروریستی در ده‌ها کشور جهان را توطئه و توهم خواند. عباس موسوی روز دوشنبه آمریکا را به دروغگویی متهم کرده و دولت آمریکا را فاقد صلاحیت قضاوت درباره سایر کشورها دانست. وزارت خارجه آمریکا به تازگی در گزارش اعلام کرده که جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته در اقدامات و حملات تروریستی در بیش از 40 کشور جهان نقش داشته است. بنابراین گزارش، جمهوری اسلامی در حال حاضر برای انجام آنچه اقدامات تروریستی خوانده شده به جای دیپلمات‌هایش از باندهای خلافکار و اشخاص ثالث بهره می‌برد. مرکز پژوهش‌های مجلس از بدهی 34 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران به نظام بانکی کشور خبر داده است. بنابراین گزارش، شرکت ملی نفت بابت تسهیلات دریافتی و انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری ایران بدهکار است. در این گزارش به بدهی‌های دیگر شرکت نفت ایران از جمله به کمپانی‌های داخلی و خارجی دست‌اندرکار حوزه نفت اشاره‌ای نشده است. در پی آتش‌سوزی بخش زیادی از جنگل‌ها و مراتع اطراف شهرستان گچساران استان کهگیلویه و بوی رحمت، 5 هواپیما و بالگرد به این منطقه اعزام شده است. در حالی که این مراتع و جنگل‌ها از روز جمعه در آتش می‌سوزند، مقامات استانی از عمدی بودن این آتش‌سوزی خبر می‌دهند. با وجود تلاش‌ها برای مهار این آتش‌سوزی، وزش باد و صخره‌ای بودن منطقه باعث شعله‌ور شدن دوباره آتش در این منطقه می‌شود. به دنبال اعتراض ساکنان بخش قیزانیه اهواز به قطع آب آشامیدنی، حسن روحانی با صدور دستوری به وزیر نیرو و استاندار خوزستان خواستار حل سریع مشکل آب این منطقه در خوزستان شد. رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه در تماس با غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان و رضا اردکانیان وزیر نیرو بر رفع مشکل مردم خوزستان در زمینه تامین آب آشامیدنی در فصل تابستان تاکید کرده است. استاندار خوزستان که پاییز گذشته از اتمام پروژه آبرسانی در قیزانیه در مدتی 3 ماهه خبر داده بود، روز دوشنبه اعتراضات مردم این منطقه را به حق دانست. در جریان اعتراضات ساکنان قیزانیه در روز شنبه، شماری از معترضان در پی اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای ماموران انتظامی مجروح شدند. و صبح روز دوشنبه به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، درهای آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد و همچنین آرامگاه معصومه خواهر امام هشتم شیعیان در قم به روی زائران گشوده شد. این بازگشایی در حالی صورت می‌گیرد که همچنان هشدارها نسبت به شیوع مجدد این بیماری در ایران وجود دارد. شاهین،
بله، ممنونم از همکارم کیان معنوی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. به موضوع شیوع کرونا در ایران و جهان میپردازیم. مسئله اجرای سیاست حد اکثر بازگشایی در میان شیوع بیماری کرونا رو بررسی میکنیم.
زیاد تعجیل نکنم برای اینکه اون بازگشایی ها دوباره موضوع دوم دیگه درست کنم.
سری به جنگل های سوخته گچساران میزنیم.
تا به حال حدود 150 هکتار از این جنگل های با ارزش سوخته و از بین رفته.
نگاهی هم داریم به مسئله کمبود آب شرب در قیزانیه.
مشکلات مرتبط با بحران آب در خوزستان در سالهای اخیر به اشکال مختلف خودش رو نشون داده، از طرح‌های غلط انتقال آب از کارون به مناطق مرکزی.
همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. گسترش ویروس کووید 19 در ایران و جهان همچنان یک معضل جدی است. همکارم فرهنگ قویمی همراه ماست تا برای ما از آخرین تحولات مربوط به این بیماری بگوید. فرهنگ، امروز در دو شهر مشهد و قم درهای صحن زیارتگاه در واقع خودشون رو بر روی مردم باز کردن. از سوی دیگه ارقام رسمی از افزایش 2000 نفر به ویروس کرونا حکایت داره. لطفا برامون از تحولات امروز بگو.
با درود شاهین، همونطور که اشاره کردی در مشهد و قم صحن این دو مکان مذهبی امروز بازگشایی شدند و بر اساس تصاویر شماره زیادی رو میبینیم که البته برخی فاصله های اجتماعی رو رعایت کردند. اما اضافه کنم که درهای ورودی به محوطه داخلی محل حرم ها هنوز همچنان بسته است. به رغم افزایش ابتلای 2000 نفری روزانه به کرونا، مقامات جمهوری اسلامی گفتند که سیاست حد اکثری بازگشایی در دستور کار دولت قرار داره، که بسیاری هم هشدار دادند آغاز زودهنگام کار و بازگشایی ها میتونه موج دومی را ایجاد کنه که عواقب وخیمی خواهد داشت. بر پایه آمار رسمی که امروز سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد، 2023 بیمار جدید مبتلا به ویروس کووید 19 در ایران شناسایی شدند و به گفته کیانوش جهانپور 137724 نفر رسیده شماره مبتلایان و ظاهرا 107713 نفر هم بهبود پیدا کردند و از بیمارستان مرخص شدند، که با این حساب همچنان حدود 30000 نفر در بیمارستان هستند. شماره جان باختگان هم به 7451 نفر رسید. البته این آمار از سوی آگاهان و برخی منابع در ایران از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تردید و آمار واقعی مبتلایان و قربانیان رو بیشتر از ارقام رسمی میدونند. شاهین،
در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا شاهد محدودیت‌ها هستیم. آیا بحران کرونا در اروپا کنترل شده؟
همونطور که اشاره کردی در بسیاری از کشورهای اروپا و همچنین آمریکا محدودیت‌ها کم شده و بسیاری از فروشگاه‌ها و رستوران‌ها باز شدند، البته با فاصله گذاری های اجتماعی. در اسپانیا که پنجمین آمار مبتلایان را با 237000 نفر و حدود 30000 قربانی داشت، از امروز بسیاری از رستوران ها کارشون را از سر گرفتند. در آمریکا مراحل کاهش محدودیت ها در 48 ایالت این کشور آغاز شده، اما دو ایالت نیویورک و ایلینوی که بیشترین آمار مبتلایان را دارند همچنان محدودیت هایی وجود داره. سه کشور آمریکا، برزیل و روسیه به ترتیب بیشترین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را دارند و آمریکا با بیش از 1,600,000 مبتلا و حدود 99,000 قربانی. امروز روز تعطیل بود به مناسبت روز بزرگداشت و یادبود سربازان آمریکایی که در جنگ ها کشته شدند و برخی از ساحل های دریا و اقیانوس در ایالت های مختلف باز بودند و بسیاری بدون رعایت فاصله گذاری ها از آب و هوای گرم استفاده می کردند.
بر سر مسئله شیوع کرونا، حملات لفظی بین مقام‌های آمریکایی و دولت چین، در واقع مقام‌های آمریکایی علیه دولت چین و اقدامات پکن در جلوگیری از شیوع کرونا شدت گرفته. در این زمینه برای ما بیشتر ممکنه بگی؟
بله، شاهین، تنش بین واشنگتن و پکن شدید شده و مقام‌های آمریکایی از رفتار دولت چین و اقدامات این کشور در جریان شیوع کرونا بارها انتقاد کردند و امروز وزیر خارجه چین گفته که این گونه افترا و حمله به چین ورای هر گونه واقعیتی است. رابرت اوبراین در نخستین ساعت بامداد امروز به وقت ایران گفت سرپوش گذاشتن پکن بر رخدادهای مربوط به شیوع کرونا در تاریخ در همان رده‌ای قرار خواهد گرفت که چرنوبیل قرار گرفت. همونطور که می‌دونید فاجعه اتمی چرنوبیل در سال 1986 میلادی، حدود 34 سال پیش، و انفجار در یکی از راکتورهای هسته‌ای در منطقه چرنوبیل در اوکراین رخ داد که یکی از فجیع‌ترین رویدادهای اتمی در اروپا محسوب میشه که حدود 100 کشته و بیش از 4000 بیمار بر جا گذاشت. آقای اوبراین گفت که دولت چین از جریان شیوع ویروس کرونا در ووهان و شیوع اون از آبان ماه با خبر بوده، اما به سازمان بهداشت جهانی دروغ گفته و جلوی دستیابی کارشناسان خارجی به اطلاعات رو هم گرفته. وزیر خارجه چین در واکنش به این اظهارات گفت برخی نیروهای سیاسی در آمریکا روابط این کشور و چین رو گروگان گرفتند و در حال سوق دادن به دوران جنگ سرد هستند. اما مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت آمریکا سرانجام به ریشه این ماجرا خواهد رسید. شاهین.
بله، ممنونم از همکارم فرهنگ قویمی که ما رو در جریان آخرین تحولات و اخبار مربوط به بیماری کووید 19 در ایران و جهان قرار داد. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتند.
آقای روحانی، آخه چقدر دروغ، تمام ایران و کرونا برداشته. شما میگید ما بهترین پیشرفت داشتیم در مهار کرونا، واقعا باید شرم کنید. آخه چرا؟
من یه باشاسته تعمیر شمایی هستم و مستمر بگیرم. چرا آقای روحانی واقعا خجالت بکشه، هنوز دو ماه و نیم از سال میگذره، هنوز حقوق ما باشاسته تعمیر شمایی حقوق ما رو تعیین نکردید. بعد آقای نوبخت رئیس برنامه بودجه برمیگرده با کمال وقاحت قبل از سال 99 میگه آقا تعمیر شمایی از حقوقشون ها 2800 کمتر باشه، بعد 2800-2900 خودم باشه. هنوز حقوق ما رو تعیین نکردید، خجالت بکش آقای روحانی، شرم و حیا کن.
با وجود افزایش روزانه بیش از 2000 مورد ابتلا به کرونا در آمارهای رسمی ایران، معاون کل وزارت بهداشت گفته است سیاست حداکثر بازگشایی در دستور کار است. ایرج حریرچی گفته این سیاست برای تأمین اقتصاد و معیشت مردم اجرایی می شود. در قم و مشهد هم رسانه ها گزارش دادند که صحن اماکن مذهبی باز شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی خزعلی، پزشک و فعال سیاسی ساکن تهران داشتم، ابتدا پرسیدم آیا در بحبوحه شیوع کرونا اصرار بر بازگشایی حد اکثری خطرناک نیست؟ مهدی خزعلی:
من سوای از این که پزشک هستم، الان خودم مبتلای به کرونا هستم. امروز 14 روز ابتلای من به کرونا. من طبیعتا به عنوان یک مبتلا که با خانواده هم گرفتار شدم، به مراکز درمانی هم بیمارستان امام خمینی وابسته دانشگاه تهران هم برای درمان مراجعه کردم. تو این مدت همین که میخوام بگم موج دوم جدیه، مردم جدی بگیره، از مسئول اجتماعی رعایت کنن، و همین که میخوام مسئولین بگم زیاد تعجیل نکنم برای اینکه اون بازگشایی ها دوباره موج دوم دیگه درست کنه. اما تمام از اون چیزی که من خودم شاهد بودم در دو روزی که مراجعه داشتم به بیمارستان امام خمینی که یک بیمارستان هزار تخت خوابیه و یک مرکز در واقع کرونا که برخورد میشه، خب اون درمانگاه تنفسی که برای این کار و برای بیماران کرونایی اختصاص شده در هر دو روزی که ما مراجعه کردن کاملا خالی بود. حالا علت چیست؟ یکی از دلایل میتونه این باشه که مردم از ترس اینکه به مراکز درمانی مراجعه کنند بیشتر آمده میشن، اکثرا در منازل دارن درمان میکنن. این تستشون مثبت میشه در خونهشون قرنطینه میکنن خودشون رو و درمانها رو شروع میکنن، چون بهترم هست لود بیمارستانیمون رو نباید زیاد کنیم و بتونن اون کادر درمانی به همون تعداد محدودی که مراجعه میکنن به بیمارستان برسن. اما اینکه نوک حمله رو یک عده جاهل برای خودنمایی، برای رفتارهای پوپولیستی و عوام‌فریبی به سمت مراکز مذهبی بگیرن، این خطاست. بله، موج دوم کرونا داره میاد و باید عجله نکنیم. من میگم حتی دانشگاه هم عجله نکنیم دیگه. دانشگاهی که ششم خرداد باز شه و بعدم میخواد دو هفته بعد امتحان بگیره، فقط شما میخواد اینا بیان بشینه کنار هم کرونا رو منتقل کنن.
حالا نکته دوم، سوال دومی که من دارم این هست که به خصوص الان در خوزستان وضعیت کماکان قرمز هست. آقای هدایت الله خادمی نماینده ایزه با اشاره به روند رو به رشد شیوع کرونا در استانهای جنوبی ایران هشدار دادن که اگه وضع به همین منوال ادامه پیدا کنه، کنترل و مقابله با ویروس کرونا در این استانها دشوار خواهد شد و یکی از دلایل رو ایشون عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و نکته‌ای که شما هم اشاره کردید در صحبتتون، یعنی پنهان کردن بیماری به عنوان عامل مهم شیوع کرونا در استانهای جنوبی ایران نام برده. به خصوص این پنهان کردن بیماری رو که توسط مردم صورت میگیره، این رو شما چطور میبینید؟
ببینید، یه بخشش اول به سه استانها سفید شده که خیلی خوبه، ولی یه استانهای ما قرمز داریم و بدتر از همه اینه که اونی که من اعتراض از روز نخست بوده، اینها رفتار شفاف در مقابل یک بلای جهانی انجام ندادن. یعنی آمارهای ما کاملا غیر قابل اعتماده. هر کیم بگه، هر کی وزیر بهداشتم گفت من باهاش حاضرم دعوتش کنم به مناظره که بهش ثابت کنم شما هیچ آماری ندارید و هر چیزی دروغه. از اون اول پنهان کاری ها بود و حالا میگفتیم به خاطر راه بیمایی 22 بهمن بعد بکنیم به خاطر انتخابات 2 اسفند. آقا حالا بهره برداریاتون رو کردین، رسوا هم شدید، الان چرا آمار درست نمیگیرید؟ چرا رصد نمیکنید؟ منی که مبتلا شدم، تستم مثبت شده، رفتم بیمارستان امام شروع کردم به درمان، اصلا احتمالی نیست. خب با کی ارتباط داشتید تو که ما اونا رو یه تست بگیریم و ببینیم کیا مبتلا شدن؟ یعنی من باید اصرار کنم که آقا بیاین از اطرافیان من تست بگیرید و اونها نمیگیرن و واقعا هزینه یک تست اونقدری هست که اطرافیان من دو ازش منصرف میشن، میگن حالا اینکه مبلغش نمیارزه. خب باید با پول خودمون بریم تست بدیم. بنده باید برم با یه هزینه سنگینی تست بدم و فرزند من باید بره با هزینه سنگین تست بده. خب خیلی دیگه ندارم هزینه، ما واقعا نمیدن و اینها هیچ احتمالی ندارن. ببین الان ما یه کیسی داریم اومده ثبت شده با این کد ملی کرونا، خب خانواده‌اش و اطرافیانش که دیگه ارتباط داشته تست بگیرید. این رصد و این قرارداد اصلا انجام نشد. چه آماری دارید؟ دروغ میگید. اصلا احتمالی هم نیست برای اینکه آمار داشته باشن. فکر میکنن مثلا نریم آمار بالای دنیا، پایین باشیم بهتر. این روش سیاسی در خود کردن با یک بلای جهانی، من معتقدم خیانت به علم است، خیانت به سلامت جامعه است، خیانت به سلامت جهانی است. یعنی دنیا هم باید به اینها اعتراض کنه که چرا رعایت نکردید و چرا آمارهای درست ندادید.
گفتگویی بود با مهدی خزعلی، پزشک و فعال سیاسی ساکن تهران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
گزارش هاکیست دامنه آتش سوزی جنگل ها در کوه های گچساران در استان کهگیلویه و بوی رحمت در چهارمین روز از آغاز این آتش سوزی دوباره شعله ور شده است. الهیه روانشاد گزارش می دهد.
پس از آنکه جنگل های گچساران عصر جمعه دستخوش آتش سوزی شد، روز یکشنبه وقوع زلزله نیز بعد تازه‌ای به مشکلات منطقه داد. به گفته عزیز فیلی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویرحمت، به خبرگزاری ایسنا، آتش‌سوزی جنگل‌های گچساران در برخی مناطق مهار شده است. اما در چند منطقه گناولوری همچنان ادامه دارد. معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به ایسنا گفته است نیروی بیش از 100 نفر همراه با بالگردهای هوا نیروز و شرکت نفت گچساران در عملیات اطفاء حریق همکاری دارند و بالگرد آب پاش هوافضای سپاه نیز برای مهار آتش سوزی جنگل‌های گچساران در حال فعالیت است. به گفته این مقام جمهوری اسلامی تاکنون بیش از 150 هکتار از جنگل‌ها و مراتع گچساران در آتش سوخته و نابود شده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران در گفتگو با رادیو فردا.
ملاحظه فرمید این آتش سوزی با کمال تأسف یه جایی اتفاق افتاده در قلب زاگرس، اون بلوط هایی که هر لوری که در منطقه کهگیلویه و بویراحمد زندگی میکنه روی اینها تعصب داره و عاشقشونه و خیرین اونجا میان نذر میکنن برای درخت های بلوط و جنگل بلوط. متاسفانه پارسال 350 هکتار از این جنگل ها آتش گرفت و امسال هم از جمعه گذشته این آتش سوزی شروع شد. یک دو روز بعد روز یک شنبه این خاموش شد، ولی طبیعت آتش اینه که در ظاهر خاموش میشه ولی اون زیر کماکان آتش زیر خاکستر هست و وزیدن بادهای گرم که در این فصل توش هست این مجدداً شعله میزنه و تا به حال حدود 150 هکتار از این جنگل های با ارزش سوخته و از بین رفته. اما وقتی که از اهالی و مسئولین بنده پرسیدم دو تا شکایت داشتن. یکی این که یه مرکز پایش برای پیدا کردن محل آتش سوزی وقتی که رخ میده ندارن و دوم این که وسیله اطفاء حریق رو ندارن. البته امسال 5 تا هلیکوپتر و هواپیما از طرف وزارت دفاع مسئول شدند که برن و آتش رو خاموش بکنن، ولی تا به حال موثر نبوده و کماکان داره این جنگل های با ارزش بی خصوص در منطقه خنگ نبار می سوزه و خاکستر میشه.
آتش سوزی جنگل های گچساران آخرین نمونه از آسیب های زیست محیطی است که به ویژه در سالهای اخیر ایران با آن دست به گریبان بوده است. بسیاری از کارشناسان عدم کارایی مسئولان را دلیل این همه مشکلات می دانند. ریزگردها، آلودگی هوای شهرها، سوختن پی در پی جنگل ها، بیابانزایی و بسیاری دیگر چشمانداز آینده محیط زیست ایران را تیره و تار کرده است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران.
مرکز پژوهش‌های مجلس همین دو روز سه روز پیش اعلام کرد که با این ترتیب که ما داریم پیش میریم چیزی از محیط زیست ما نمیمونه. این مرکز پژوهش‌ها همون کسانی هستن که گفتن ایران آمار صحیحی در مورد کرونا نمیده. البته کسی گوش نکرد، هیچ کس هم جواب نداد، ولی اینا حرفشون رو زدن به قول معروف. بنابراین این آیندهی که شما میفهمید وجود نداره. یک جنبه مثبت ما در زمینه محیط زیست ایران ندیدیم، نداریم، وجود نداره. همین امروز ما متوجه شدیم که در خوزستان مردم آبشون با نفت قاطی شده، یعنی اون چاهای آب که توش آب در میاردن با نفت میخورن الان و میدونید شروع کردن رفتن و نیروی انتظامی اومد زد و بست و گرفت و کور کرد و شل کرد و رفت.
گزارش هایی در رسانه های اجتماعی منتشر شده که حکایت از آن دارد که برخی افراد در روزهای گذشته با دست خالی برای مهار آتش سوزی جنگل ها در کوه های گچساران تلاش کردند، اما به رغم این تلاش ها این آتش سوزی ها گسترش یافته است.
گزارشی بود از همکارم الهی روان شد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
از روز شنبه که مردم در قیزانیه، بزرگترین بخش از اهواز، به خیابان آمده و به نداشتن آب شرب اعتراض کرده و با برخورد خشن نیروهای انتظامی روبرو شدند، بحث در دسترس نبودن آب شرب بار دیگر داغ شده است. موضوعی که سالهاست خصوصاً در مناطق نفتخیز وعده داده شده و البته رسیدگی در کار نبوده است. در توضیح شرایط قیزانیه، جعفر مجدمی از اعضای شورای بخش قیزانیه گفته است نمی شود به مردم بگوییم در خانه بنشینند ولی آب نداشته باشند، و افزوده است بخش قیزانیه با جمعیت 30,000 نفری اصلا آب ندارد. سال 82-83 طرح آبرسانی را به اینجا رساندند و آنقدر کیفیت لوله ها پایین بود که 6 ماه پس از افتتاح شروع به شکستگی کردند. درباره شرایط در استان خوزستان، فرزانه بزرپور، روزنامه نگار و پژوهشگر توسعه پایدار چنین میگوید:
مشکل وضعیت آب در استان خوزستان، علیرغم اینکه خب استان خوزستان محل عبور 5 رودخانه بزرگ کشور و قاعدتا نبایستی مشکل کمبود آب داشته باشه، اما متاسفانه نیمی از شبکه فاضلابی استان خوزستان فرسوده است و همین باعث میشه که در مواقعی که بارندگی شدید صورت میگیره، چاه‌ها و خیابان‌ها و خانه‌ها دچار آبگرفتگی‌های شدید بشن که دیگه مشکلش سیل نیست بلکه فاضلاب شهریه که وارد در واقع خیابان‌ها میشه. این فقدان سیستم فاضلاب یه مشکل 10 ساله است در استان خوزستان و علارغم این که قرار بوده یک در واقع یک سیستم طرح فاضلاب جامع اهواز از مدت‌ها پیش در اونجا اجرایی بشه، اما همچنان از سال پیش که در واقع ما یک شاهد یک آبگرفتگی شدید در استان خوزستان و مشخصا اهواز بودیم، همچنان این اتفاق نیفتاده. مشکلات مرتبط با بحران آب در خوزستان در سالهای اخیر به اشکال مختلف خودش رو نشون داده، از طرح‌های غلط انتقال آب از کارون به مناطق مرکزی که طرح‌های اشتباهی بود و مورد اعتراض شهروندان محلی شده بود. مثلا در سال 97 ما اعتراضات منطقه ایزه رو شاهد بودیم که به یک در واقع تنش جدی محلی منجر شد، یا همینک اعتراضاتی رو ما میبینیم در ارتباط با آلودگی آب شرب اهواز و همین منطقه قیزانیه که اعتراضات محلی رو به دنبال داشته. مسئولان استانی اعتراضشون این هست که بودجه کافی که به استان وعده داده شده بود برای اجرای طرح‌های فاضلاب شهری به دستشون نرسیده، اما در مقابل مقامات دولتی در تهران میگن نه، ما این بودجه رو دادیم، مشکل مدیریتی و مشکل اجراییه که اون در واقع پیمانکاری که قرار بود این کار رو انجام بده با نواقصی کار رو انجام داده یا تکمیل نکرده یا امثال اینها. مسئله اینجاست که کلیت ماجرا در واقع مدیریت منابع موجود آب رو ملاک قرار نمیده. متاسفانه یک سیستم جامع و یک مدیریت کلانی برای بحث بهره برداری بهینه از آب وجود نداره و به خاطر همین ما میبینیم که سیاست ها گاه متناقض با هم عمل میکنن. مثلا جهاد کشاورزی برای افزایش زمین های زیر کشت دنبال میکنه، در حالی که سیاست وزارت نیرو برای کم کردن بار برداشت آب دنبال میکنه یا افزایش در واقع سیستم بهبود فاضلاب شهری اقدام میکنه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم شنونده ادامه برنامه های ما باشید.